آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران استعفا داد. 12 ستیزه‌جوی طالبان در نبرد با نیروهای ائتلاف بین المللی در جنوب آن کشور کشته شدند. و در یک سوء قصد با بمب در بلوچستان پاکستان امروز 7 تن کشته و 12 تن زخمی شدند. درود بر شنوندگان رادیو فردا. امروز شنبه 28 مهر ماه 1386 خورشیدی برابر با 20 اکتبر 2007 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ هستید. من محمد زرقامی همراه با همکارانم در این مجله به مدت یک ساعت با شما خواهیم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو درباره رویدادهای ایران و جهان. اما پیش از آن که مروری داشته باشم بر تازه‌های این مجله شامگاهی، هم‌اکنون همکارم مهرداد سپهری در کنار من در استودیوی خبر رادیو فرداست تا فشرده‌ای از مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی من برساند. آقای سپهری.
سلام شنوندگان عزیز. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در پرونده اتمی استعفا داد. غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی امروز گفت که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی استعفای علی لاریجانی را پذیرفته است. به گزارش ایرنا، سعید جلیلی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه جانشین احتمالی علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی خواهد بود. در نبرد نیروهای افغان و ائتلاف بین المللی با طالبان در استان هلمند در جنوب افغانستان دست کم 12 ستیزه‌جو کشته شدند. این درگیری روز پنجشنبه 18 اکتبر رخ داد اما خبر آن امروز اعلام شد. در سوء قصد با بمب در بلوچستان پاکستان امروز 7 تن از جمله 2 زن و 1 کودک کشته و 12 تن زخمی شدند. به گفته مسئولان پلیس هدف این سوء قصد روشن نیست و هنوز کسی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران احتمال حمله نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی را رد کرد. وی که در کنسولگری ایران در هرات با خبرنگاران گفتگو می کرد گفت وقتی احتمال اصل قضیه صفر است نمی توان در حاشیه آن صحبت کرد. آقای متکی همچنین پیش بینی کرد که کنفرانس صلح خاورمیانه با شکست روبرو می شود و نتیجه ای نخواهد داشت. این کنفرانس قرار است در ماه نوامبر یا دسامبر آینده در آمریکا برگزار شود. در کردستان عراق در شهر زاخو که در کنار مرز ترکیه قرار دارد امروز هزاران تن در تظاهرات خیابانی شرکت کردند تا اعتراض خود به تهدیدهای نظامی ترکیه و آمادگی برای دفاع از سرزمینشان را به نمایش بگذارند. عراق و ایالات متحده با اقدام یک جانبه ترکیه مخالفند زیرا نگرانند چون عملیاتی ثبات شمال عراق آرامترین منطقه آن کشور را برهم بزند. در ایران فریده غیرت وکیل دادگستری و عضو هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان امروز در یک نشست مطبوعاتی دریافت هر نوع کمک خارجی را تکذیب کرد و گفت فعالیت‌های این انجمن شفاف و روشن است. وی درباره بازداشت عمادالدین باقی گفت 3 پرونده درباره باقی مطرح بود.
مهرداد سپهری بود و مروری بر تازه‌ترین خبرها. اما آنچه در مجله شامگاهی امشب تا لحظاتی دیگر خواهید شنید. در حالی که هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران به سر می‌برد، علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از سمت خود استعفا داده است. در این باره نظر دو تحلیلگر را خواهید شنید.
فضا را بسیار عریان‌تر می‌کنه و گزینه وقت گذرانی و چانه‌زنی را از دستور حذف می‌کند.
در همین حال برایتان از ابراز نگرانی اهود باراک درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در دیدار با دبیر کل سازمان ملل متحد میگوییم. برغم اوجگیری قیمت نفت، جمهوری اسلامی ایران از بانک جهانی درخواست 1 میلیارد دلار وام کرده است.
وضعیت مالی ایران در طی 28 سال همیشه آشفته بوده. این وضعیت در دوره دولت نهم بسیار بدتر شده است.
و از رشد آنچه که طلاق‌های توافقی در ایران خوانده می‌شود هم شنیدنی‌های برایتان داریم. همه اینها را در 30 دقیقه پیش رو خواهید شنید و بیشتر را در نیمه دوم مجله شامگاهی. همانطور که در خبرها هم شنیدید، غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی امروز شنبه اعلام کرد علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از سمت خود کنار گیری کرده و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیز با استعفای او موافقت کرده است. پیش از آقای لاریجانی، حسن روحانی از روحانیون با نفوذ نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی این سمت را بر عهده داشت. سخنگوی دولت امروز شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت که همزمان با اعلام خبر استعفای آقای لاریجانی تاکید کرد که او پیش از این نیز چندین بار از این سمت استعفا کرده بود، اما رئیس جمهوری استعفای او را نپذیرفته بود. علی لاریجانی در حالی از سمت خود استعفا کرده است که قرار بود روز سه‌شنبه به عنوان نماینده ایران در مذاکرات هسته‌ای با خاویر سولانا سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کند. محمد رضا کاظمی جزئیات بیشتری در این باره دارد.
علی لاریجانی که از زمان سرکار آمدن محمود احمدی نژاد سرپرستی هیئت مذاکره کننده هسته‌ای با کشورهای اروپایی را بر عهده داشت، امروز شنبه به شکلی معماگونه از سمت خود کنارگیری کرد. گفته می شود از مدت‌ها پیش میان لاریجانی و احمدی نژاد بر سر چگونگی پیش بردن مذاکرات هسته‌ای اختلافاتی وجود داشته که این اختلافات چند روز پیش، یعنی به هنگام سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران، به نقطه اوج خود رسیده است. حسن شریعت‌مداری کارشناس مسائل ایران در آلمان میگوید
دلایل مختلفی میتونه داشته باشه که مهمترین اون خب اختلافی است که بین آقای لاریجانی و آقای احمدی نژاد وجود داشت و ناشناخته نبود. اما دلایل اوجگیری این اختلاف میتواند مربوط به سفر پوتین به ایران باشه و اینکه به طور واضح آقای لاریجانی در دیدار پوتین با آقای خامنه‌ای حضور نداشت، با وجود اینکه سران دیگر نظام که اهمیت کمتری هم داشتن حضور داشتن و این خود نشان دهنده اوجگیری اختلاف بود. و اما اینکه آقای الهام گفتن دلایل شخصی و اجتماعی داشته استعفای ایشان، میتواند مربوط به این باشه که اشاره دارن به اینکه آقای لاریجانی در جریان انتخابات فعال خواهند شد و این مربوط به اوجگیری اختلافات در درون جناح اقتدارگرا و دو طیف آن هست که آقای احمدی نژاد در رأس یک طیف و آقای لاریجانی در رأس طیف دیگری هستند. به هر صورت ابعاد گوناگونی داره، ولی مهمترین بعد اون مربوط به قضیه هسته‌ای و اختلافات اساسی در بینش این دو در پیدا کردن راه حل برای این مسئله هست.
دکتر صادق زیباکلام استاد روابط بین الملل در دانشگاه تهران اختلاف نظر میان لاریجانی و احمدی نژاد را بدین ترتیب تشریح می‌کند.
از همون ابتدا هم در خصوص بحث هسته‌ای یه جور دوگانگی بین لاریجانی و احمدی نژاد بود. احمدی نژاد بیشتر تمایل به یک سیاست رادیکال، یه جور رویاروی ایدئولوژیک بین انقلاب اسلامی ایران و مجموعه غرب داشت، در حالی که آقای دکتر لاریجانی این نگاه رو نداشت. ایشون یه نگاه واقع بینانه تر داشت و ایشون به هیچ وجه اعتقاد نداشت که ما باید انرژی هستی رو به شکلی به جلو ببریم که بهای بسیار سنگینی بر روی منافع ملیمون بگذاره.
آقای زیباکلام سیاست رئیس جمهور ایران در زمینه هسته‌ای را رادیکال و نوعی رویارویی ایدئولوژیک واقع می‌خواند. حسن شریعت‌مداری در تشریح این ختمش می‌گوید
به نظر من آقای احمدی نژاد معتقد هست که دوره صحبت راجع به پروسه توقف غنی‌سازی گذشته است و ما باید غرب را در مقابل عمل انجام شده قرار بدیم و به عبارت دیگر ایران باید تعداد سانتریفیوژهای خودش رو در آبشارهای غنی‌سازی زیاد کنه و این پروسه رو به تولید انبوه برساند و این چیزیست که نظام نسبت به اون تصمیم نگرفته و شاید توانایی اون رو هم در کوتاه مدت نداره و آقای لاریجانی میکوشید که با مذاکرات با خاویر سولانا و اتحادیه اروپا و سازمان انرژی اتمی راه‌های شفاف سازی این پروسه رو در حقیقت گام به گام به جلو ببره و بلکه بتواند اتحادیه اروپا رو قانع به این بکنه که اتهاماتی که آمریکا میزنه واقعی نیست. البته این که ایشان موفق میشد یا نه علامت سوال بزرگی است، ولی ظاهرا جناح مربوط به سپاه و آقای احمدی نژاد با آقای خامنه ای بیشتر در تطابق نظری هستند و مجموعا سیاستشون بیشتر پیش میره و بنابراین آقای لاریجانی گزینه ای جز استعفا نداشت.
سعید جلیلی که از سوی سایت خبری رجانیوز به عنوان همفکر احمدی نژاد خوانده شده به عنوان جانشین لاریجانی انتخاب شده است. آقای جلیلی که 42 سال دارد تا کنون معاونت اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران را بر عهده داشته است. حسن شریعت‌مداری معتقد است که استعفای علی لاریجانی ممکن است بر روند مذاکرات میان ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای تأثیر منفی بگذارد و نهایتاً به صدور قطعنامه جدید علیه ایران منجر شود.
به نظر من درست موقعی که بازرسان سازمان انرژی اتمی در تهران بودند و به خصوص پس از سفر پوتین چنین استعفای بسیار پرمعنی است و فضا را بسیار اوریانتر میکنه و گزینه وقت گذرانی و چانه‌زنی را از دستور حذف میکنه، به خصوص که طرف این صحبتها سازمان انرژی اتمی گزارش البرادعی و همچنین همراهی اتحادیه اروپا بود و این تأثیر بسیار قاطعی در قطعنامه سوم آینده شورای امنیت میتوانست داشته باشه. به هر صورت در صورتی که این گزارش منفی باشه و سفر نمایندگان آژانس به ایران تحت تأثیر این استعفا موفقیت آمیز نباشه که هنوز معلوم نیست چنین بشه، اثرات بسیار فاحشی در صدور قطعنامه خواهد داشت.
کشورهای اروپایی تا کنون در قبال استعفای علی لاریجانی واکنشی نشان ندادند. یک سخنگوی خاویر سولانا مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا امروز در گفتگو با رادیو فردا گفت که ما پیش از تحلیل استعفای لاریجانی باید دلایل آن را به شکلی دقیق‌تر بررسی کنیم.
همچنان در هول و هوش مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی باقی می‌مانیم. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل نیز روز جمعه 29 مهر ماه با بانگیمون دبیرکل سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کرد. فرین عاصمی.
اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل که در ضمن معاون نخست وزیر اسرائیل نیز هست در مورد ملاقاتش با دبیرکل سازمان ملل گفت: من در مورد تلاش ایران برای دستیابی به بمب اتمی صحبت کردم. تمامی دنیا باید در مورد این موضوع نگران باشند. وزیر دفاع اسرائیل به خبرنگاران گفت که وی از بان گیمون دبیرکل سازمان ملل برای حضور نیروهای سازمان ملل در لبنان و تلاش‌های این نهاد برای آزادی سربازان ربوده شده اسرائیلی قدردانی کرده است. آقای باراک افزود که در مورد اهمیت کنفرانس صلح خاورمیانه نیز که قرار است در ماه نوامبر آبان ماه در آمریکا برگزار شود با دبیرکل سازمان ملل صحبت کرده است. به جز محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل، برخی از کشورهای عربی مانند عربستان سعودی و کمیته چهار جانبه صلح خاورمیانه که متشکل از آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل است، از برگزاری این کنفرانس حمایت کردند. ایران و گروه اسلامگرای حماس که غزه را تحت کنترل خود دارد خواهان تحریم این کنفرانس شدند. بانگیمون همچنین از آقای باراک خواست که به طور جدی برای بهبود وضعیت مردم فلسطین تلاش کند. روز سه‌شنبه گذشته حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان اعلام کرد که در مذاکرات برای آزادی دو سرباز اسرائیلی که در سال گذشته توسط این گروه ربوده شدند به پیشرفت‌هایی دست یافتند. شبه نظامیان حزب الله در تابستان گذشته وارد خاک اسرائیل شدند و دو سرباز اسرائیلی را به اسارت گرفتند. این عمل حزب الله موجب آغاز جنگ 34 روزه بین حزب الله و اسرائیل شد که در اثر آن بخشی از کشور لبنان ویران شد.
ابراز نگرانی اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در دیدار با بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. در اینجا گزارشی اقتصادی را برایتان پخش میکنیم. دولت محمود احمدی نژاد از بانک جهانی درخواست 1 میلیارد دلار وام به منظور مصارف آموزشی کرده است. علاوه بر این جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر از بانک جهانی وام‌های متعدد دیگری هم دریافت کرده بود. در این باره همکارمان مهرداد سپهری از رادیو فردا با دکتر حسن منصور اقتصاددان گفتگو کرده و در ابتدا از او درباره سابقه و میزان وام‌های ایران از بانک جهانی در سال‌های اخیر پرسیده است.
از زمان سرکار آمدن دولت نهم در این دو سال گذشته ایران بیشتر از 10 سال گذشته از بانک جهانی وام گرفته. ایران برای حدود 10 پروژه بزرگش قبلا از این بانک دریافت کرده، متجاوز 3 میلیارد دلار که حدود 1.5 میلیارد آن باز پرداخت شده و بقیه هنوز بر عهده ایران.
روند گرفتن وام بیشترین شتابش رو در دولت آقای احمدی نژاد داشته، همینطوره؟
درسته بله.
نفت در بازارهای جهانی در حال حاضر بیش از 90 دلار داره معامله میشه. طبیعتاً درآمد دولت هم به بالاترین سطح در تاریخ اکتشاف نفت تو ایران رسیده. آیا دولت فعلی قادر نیست بدون چنین وام‌هایی چنان هزینه‌هایی رو در کشور انجام بده با درآمد نفتی؟
وضعیت مالی ایران در طی این 28 سال همیشه آشفته بوده، به این معنی که هیچ وقت یک حسابرسی درست در کار نبوده و ما اقتصاددانانی که دستندکار محاسبه درآمد ملی، تولید ملی و نظریه هستیم همیشه با مشکل روبرو بودیم. بر طبق آمارهای ایران ناگزیر به تخمین‌های متوسل می‌شدیم. این وضعیت در دوره دولت نهم بسیار بسیار بدتر شده است، برای اینکه اعتبار آمارها کمتر شده، آمارسازی به صورت یک سیاست رسمی دولت در آمده و به این ترتیب نمی شود به این چیزا زیاد اتکا کرد. از طرف دیگر عمده درآمد نفتی به صورت محرمانه و غیر بودجه‌ای هزینه می شود، به طوری که مثلا معلوم نیست که سوریه رقم 1 میلیارد دلاری خرید اسلحه را از کدوم ردیف بودجه دریافت میکنه، بولیوی 1 میلیارد دلار وعده شده را از کدوم ردیف باید دریافت کنه، نیکاراگوا 1 میلیارد دلار وعده شده را از کجا میگیره، حماس، جهاد اسلامی، حزب الله متجاوز از 1 میلیارد دلار را از کدوم ردیف گرفتن. همینطوری هزینه هایی که ایران به صورت محرمانه در عراق و افغانستان انجام داده است از کدوم ردیف ها. به این ترتیب بدون گزارش به مجلس در ورای بودجه انجام میگیره. در جوار اون البته وام گرفتن های از بانک جهانی هم ادامه داره.
آیه منصور، این وام ها آیا بر اقتصاد ایران با توجه به شرایط ویژه‌ای که داره فشاری هم وارد میکنه یا صرفا کمکی است برای این اقتصاد؟
به قدر مسلم هر وامی فشارها و تعهدهای با خود داره، یعنی هر وام دهنده شرایط خودش رو تحمیل میکنه. با وجود این مسئله این است که ما این رو به چه منظوری این قرض رو میگیریم که باید با بهره هایی پس بپردازیم؟ آیا پول نداریم یا نیاز به کمک تکنولوژیک داریم؟ مثلا در این وام اخیر که عمده تاکید اون به مسائل آموزشی، آیا واقعا دولت تعهد دارد که نظام آموزشی ایران رو با معیارهای جهانی علم اندیشی به علم مداری همساز بکنه وام میگیره؟ من این نکته رو اضافه بکنم که چون معیارهایی که وام دهی بانک جهانی بر مبنای اون انجام میگیره در دوره دولت نهم تقریبا در تمام جنبه ها خرابتر شده است و ایران نمره کمتری میگیره، یعنی فساد بیشتر شده است، غیر قابل اعتماد بودن آمارها افزایش پیدا کرده است، انحصار در اقتصاد ایران بیشتر شده است، شفافیت کمتر شده است، تولید رشدش کمتر شده است. تمامی اینها عواملی است که بانک جهانی در تصویب وام ها مطالعه میکنه و من انتظار زیادی ندارم که این وام با توجه به این معیارها مورد تصویب بانک قرار بگیره.
حسن منصور اقتصاددان به پرسش های مهرداد سپهری پاسخ میداد. اما فریدون نیکوفر نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه که روز پنج شنبه دستگیر و آزاد شده بود امروز شنبه بار دیگر بازداشت شد. کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه اعلام کردند اگر فریدون نیکوفر آزاد نشود اعتصاب کارگران این کارخانه از روز یک شنبه فردا از سر گرفته خواهد شد. ابوالفضل عابدینی روزنامه‌نگار مستقل در اهواز در گفتگوی با فرین عاصمی از رادیو فردا ابتدا از چگونگی دستگیری فریدون نیکوفر میگوید.
بعد از شکسته شدن اعتصابات این دور کارگران و رسیدن کارگران به برخی از مطالباتشون انتظار میرفت با تجربه آرام شدن لب و فضای موجود در کارخانه نیروهای امنیتی تصفیه حساباتشون رو با فعالیت کارگری در یک جو آرام انجام بدن که روز پنجشنبه ساعت 9 شب یکی از فعالان کارگری جناب فریدون نیکوفر که طبعا میشه اصلی ترین نماینده بود و رهبریت جریانات رو به عهده داشت تماس میگیرن و ازشون میخوان که به اداره اطلاعات شهرستانشون مراجعه کنن، ولی ایشون چون این عمل رو غیرقانونی میدونه امتناع میکنه که ظاهرا به هم منزل ایشون میان و ایشون رو با دستبند و کشبند به اداره اطلاعات میدارن. تا ساعت 3 بامداد اونجا بود و تعهد کتبی ازشون گرفتن که شما اجازه مصاحبه با رسانه‌های خارجی رو ندارید.
اتهامات آقای نیکوفر چی عنوان شده؟
ارتباط با خارج از کشور جزء اتهامات شما هست، اقدام علیه امنیت ملی جزء اتهامات شما هست. یکی دیگه از اتهاماتی که لازم تحریک کارگرها بود جهت شورش. خب تعهد ازش گرفتن که این مسائل رو دنبال نکنه، به سر کار برگرده. ایشون ازش خواستن شنبه دوباره مجددا به اداره اطلاعات مراجعه کنن.
آقای آبدینی، از کجا مطلع شدید که آقای نیکوفر بازداشت شده؟
شنبه بعد ساعت حدود 8 صبح ایشون رفت و تا حدود ساعت 2 ایشون ازش اطلاعی نداشتن که با تماسی که خانواده‌اش گرفت شد و مراجعاتی که خانواده‌اش کردن متوجه شدن که برای ایشون پرونده سازی شده. فردا صبح قرار ایشون اعزام دادگاه شده جهت تقسیم اتهام و سایر موارد قضایی پرونده‌اش.
واکنش کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به دستگیری آقای نیکوفر چی بوده؟
کارگران الان اعلام کردن در صورت آزاد نشدن آقای نیکوفر و خاتمه نیافتن پرونده آقای نیکوفر، احتساباتشون رو از نو شروع کردن، یعنی امروز اعلام کردن، بیانیه صادر کردن و در اون خواستن از مسئول امنیتی به این موضوع خاتمه بدن، با توجه اینکه کارگران هم به احتساباتشون خاتمه دادن و این خلاف قانون و خلاف اون توافقاتی بوده که با هم دیگر با مسئول صورتی داشتن، به این خاطر اعلام کردن که اعتصابات در صورت آزاد نشدن آقای نیکوفر از فردا شروع خواهند کرد.
در ایران آمار طلاق در مجموع و آمار طلاق‌های توافقی در این میان روندی رو به رشد نشان می‌دهد. طلاق‌های توافقی برخلاف سایر انواع طلاق طی چند روز و به سرعت انجام می‌گیرد. شیرین فامیلی و گزارشی در این باره.
آمار طلاق در ایران به خصوص در تهران به گفته یه مشاور استانداری تهران در امور خانواده در حال افزایش است. در تهران از هر 5.5 ازدواج یکی منجر به طلاق می شود و در میان طلاق ها آمار طلاق توافقی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است. به نوشته یه روزنامه دولتی ایران چاپ تهران، طلاق توافقی در صدر دعاوی مطرح شده در دادگاه های خانواده قرار دارد. برخی کارشناسان افزایش طلاق های توافقی را موجب سست شدن بنیان خانواده دانسته و برخی دیگر این نوع طلاق ها را باعث کم شدن تشریفات اداری و هزینه ها می دانند. طلاق توافقی در تهران از جمله مواردی است که مهین دخت داوودی معاون مجتمع قضایی خانواده درباره افزایش آن هشدار داده است. اما طلاق توافقی چیست؟ این سوال را با دکتر نعمت احمدی حقوقدان در تهران در میان گذاشتم.
هر جدایی باید به اصطلاح از دادگاه درخواست بشه. طرفین یه نفر میره زن میره دادخواست میده یا مرد میره دادخواست، ولی زمانی که دو نفر به اتفاق برن هم تشریفاتش کم میشه، اونتا توافق بر جدایی دارن و دادگاه در اینجا دیگه نقشی نداره و مجبور و مکلفه که همین توافق این دو نفر رو به سرعت تبدیل به رأی بکنه، رأی صادر بشه.
برای بحث در مورد طلاق و انواع آن، به گفته یه دکتر نعمت احمدی، باید ابتدا عوامل طلاق را شناسایی کرد که در ایران مشکلات اقتصادی و فرهنگی از جمله آنها هستند.
نخستینش بیکاریه، دومیش عدم آشنایی پسر و دختر قبل از ازدواج، چون بیشتر بسیار خیابانی، از طرفی تأثیری‌های اجتماعی هم که تحت عنوان هر اهمیت اجتماعی و ممانعت از دوستی های ساده بین پسر و دختر قبل از ازدواج صورت میگیره. بعد از این مدت کوتاهی اینا میرن ازدواج میکنن، خب طبیعتا به جدایی کشیده میشه. من خودم با این طلاقای توافقی به شدت مخالفم، چون اینا ناشی از یک تفاهم نیست بلکه یک تصمیم آنی.
اما طلاق‌هایی که به طلاق توافقی مصومند و برخی از مسئولان و حقوقدانان از گسترش آن ابراز نگرانی کرده اند، گاهی بدون صرف هزینه و وقت و زحمات اداری صورت می‌گیرد که دو طرف بر سر مسائل مورد اختلاف به تفاهم کامل رسیدند. از جمله سارا کریمی از اینکه مهریه‌اش را بخشیده و حضانت فرزندش را بر عهده گرفته رضایت دارد.
ما با هم توافق کردیم که پسر دو ساله اون پیش من بمونه تا 18 سالگی و من مهریم رو ببخشم. البته خرجش هم میده، ولی خب تا 18 سالگی بچه پیش منه، خیلی هم چون توافقی بود سریع انجام شد و ما طلاق گرفتیم. خب تصمیمی که اون موقع گرفتیم یه انتخاب بود، انتخابی بود که باید میکردم.
با این همه برخی از حقوقدانان همچون دکتر نعمت احمدی بر این نظرند که به طور کلی برای کاهش طلاق در جامعه باید روش‌های تجربه شده در غرب را هم مد نظر داشت.
من حداقل معتقدم رایی که سایر دنیا هم رفته، ما یک مدتی رو باید در نظر بگیریم حالا هزینه‌اش رو از مرد گرفته بشه یا اینکه یه راهکاری تعبیه کنیم، یک مدتی زوجین از هم جدا باشن، یعنی حداقل این گواهی رو داشته باشیم، نه از این گواهی های فرضی که تو ایران قانون میشن وقتی میخواد اعمال و اجرا بشه به صورت واقعی اجرا نمیشه، گواهی های خلاف صادر میشه. واقعا یک مرد زن یه مدت مثلا 3 ماه 4 ماه 6 ماه 5 ماه از هم آنطور که شایده باید جدا زندگی کنن، یعنی زیر دو سقف بخوابن، سختی های جدایی رو بدونن، سرنوشت فرزندان رو بدونن، عواقبی که سر زندگی تنهای یک مرد در این کشور یا زن، خصوصا زنان جامعه‌ای که اصولا سن ازدواج دختران بالا رفته دم وقت خیلی زیاد، شانس ازدواج دوم برای زنان کمه، اینه که معتقدن باید یک جدایی موقتی بین اینا بیفته تا اگرم در نهایت دیدن خب این جدایی به نفعشونه اون موقع تصمیم عاقلانه ایه.
در ایران افزایش طلاق، چه طلاقهای توافقی و چه طلاقهایی که طرفین برای انجام آن ماها و گاه سالها وقت خود را در راهروهای دادگاه ها می گذرانند تا به دانجا پیش رفته که مسئولان به فکر ایجاد کمیته‌ای مصوم به کمیته پیشگیری از بحران طلاق در تهران افتادند.
روند روبه رشد طلاق توافقی و سرعت انجام آن را در گزارشی از شیرین فامیلی شنیدید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
از تاریخ یکشنبه ششم آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می‌یابد. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 16:30 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9585 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7105 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز نیز پخش می شود. با رادیو فردا بمانید.
در اینجا فرصتی فراهم است تا از دنیای سیاست و اقتصاد و از اجتماع فاصله بگیریم و به جهان ورزش برویم با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
پیروزی تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران، ابومسلم مشهد، برق شیراز و صنعت نفت آبادان در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران که عصر جمعه رقم خورد، میانه جدول رده‌بندی این بازی‌ها را دچار تغییرات زیادی کرد. تیم استقلال تهران با برد 1-0 خود در مقابل تیم پگاه گیلان از مکان 13 به رده 7 صعود کرد. برق شیراز با 3 امتیاز حساسی که از پیروزی بر تیم شیرین فراز کرمانشاه نصیبش شد به مکان 5 آمد. صنعت نفت آبادان نیز با شکست دادن سایپا با 1 5 پله‌ای به ردیف 10 صعود کرد و ابومسلم مشهد هم که در یک بازی نزدیک 3-2 ذوب‌آهن را مغلوب کرد، از دو تیم ته جدول یعنی ذوب و پگاه فاصله گرفت. اما روز گذشته بهترین و شیرین ترین برد را تیم قرمزپوش پایتخت یعنی پرسپولیس به دست آورد که با 1 گل دیرهنگام که در دقیقه 90 به ثمر رساند با نتیجه 3-2 از صد تیم استقلال اهواز گذشت. پرسپولیس در حال حاضر با 24 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار دارد. تیم فوتبال نوجوانان ایران در اولین دیدار خود در مرحله مقدماتی رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا در برابر تیم بحرین 1 پیروزی پرگل را کسب کرد. در این بازی که عصر جمعه در ورزشگاه دستگردی شهرک اکباتان تهران برگزار شد، تیم نوجوانان ایران با نتیجه 7-0 تیم بحرین را در هم کوبید. تیم ایران در گروه دوم مقدماتی بازی‌های نوجوانان آسیا در کنار تیم‌های بحرین، اردن، کویت و نپال قرار دارد که در تهران در حال مساف هستند.
فریبرز غریب بود که فارغ از جهان سیاست و اقتصاد از دنیای ورزش برای من می‌گفت.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت ایران است و شنونده نیمه دوم مجله شامگاهی هستید. پیش از آن که مجله شامگاهی را ادامه دهیم، مهرداد سپهری خلاصه ای از تازه ترین خبرها را تا کنون برای من بازگو میکند.
با سلام مجدد به شنوندگان عزیز. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در پرونده اتمی استعفا داد. غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی امروز گفت که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی استعفای علی لاریجانی را پذیرفته است. به گزارش ایرنا سعید جلیلی معاون اروپای و امریکای وزارت امور خارجه، جانشین احتمالی علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی خواهد بود. در سوء قصد با بمب در بلوچستان پاکستان امروز 7 تن از جمله 2 زن و 1 کودک کشته و 12 تن زخمی شدند. به گفته مسئولان پلیس هدف این سوء قصد روشن نیست و هنوز کسی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین و رهبر حزب مردم پاکستان میگوید برای شرکت در انتخابات پارلمانی مصمم است. تسلیم تهدیدهای شبه نظامیان نمی شود و حمله های تروریستی تأثیری بر تصمیم او نمی گذارند. در کردستان عراق در شهر زاخو که در کنار مرز ترکیه قرار دارد، امروز هزاران تن در تظاهرات خیابانی شرکت کردند تا اعتراض خود به تهدیدهای نظامی ترکیه و آمادگی برای دفاع از سرزمینشان را به نمایش بگذارند. دولت ترکیه تهدید کرده است که برای سرکوبی شورشیان کرد وابسته به حزب کارگران کردستان که در شمال عراق پایگاه دارند، ممکن است ارتش خود را به آن سوی مرز روانه کند. در ایران فریده غیرت وکیل دادگستری و عضو هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان امروز در یک نشست مطبوعاتی دریافت هر نوع کمک خارجی را تکذیب کرد و گفت فعالیت‌های این انجمن شفاف و روشن است. وی درباره بازداشت عمادالدین باقی گفت 3 پرونده درباره باقی مطرح بود. یکی از آنها مربوط به مقالات وی در سال 1379 خورشیدی درباره قطعه‌ای زنجیره‌ای است که وی در این رابطه 3 سال را در زندان گذراند. اتهام دیگر وی تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب است که به این سبب آقای باقی به 1 سال زندان محکوم شده و اتهام سوم او در رابطه با فعالیت‌هایش به عنوان رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان است. سخنگوی دولت ایران میگوید آدم روبایان دانشجوی روبوده شده ژاپنی را از ایران به خارج بردند. غلام حسین الهام در کنفرانس مطبوعاتی امروزش در تهران مافیای مواد مخدر را مسئولین آدم روبایی معرفی کرد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران احتمال حمله نظامی امریکا به جمهوری اسلامی را رد کرد. وی که در کنسولگری ایران در هرات با خبرنگاران گفتگو میکرد گفت وقتی احتمال اصل قضیه صفر است نمیتوان در حاشیه آن صحبت کرد. آقای متکی همچنین پیشبینی کرد که کنفرانس صلح خاورمیانه با شکست روبرو میشود و نتیجه‌ای نخواهد داشت. این کنفرانس قرار است در ماه نوامبر یا دسامبر آینده در آمریکا برگزار شود. در نبرد نیروهای افغان و ائتلاف بین المللی با طالبان در استان هلمند در جنوب افغانستان دست کم 12 ستیزجو کشته شدند. این درگیری روز پنجشنبه 18 اکتبر رخ داد اما خبر آن امروز اعلام شد.
مرداد سپهری بود و نگاهی به خلاصه مهمترین خبرها. در اینجا از شنوندگان برنامه‌های تحلیلی رادیو فردا دعوت می‌کنم شنونده تکرار برنامه دیدگاه ها باشند.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر. من فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه های این هفته رادیو فردا. امیدوارم در هر کجا که صدای ما را میشنوید اوقات خوشی داشته باشید. اجلاس سران کشورهای ساحلی دریاچه خزر در تهران مهمترین رویداد سیاسی هفته در ایران بود. به ویژه اینکه حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این اجلاس به آن اهمیت ویژه‌ای ورای خزر و اختلافات موجود بر سر چگونگی استفاده از منابع طبیعی این دریاچه داد، چرا که این اجلاس هنگامی برگزار شد که ایران به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش زیر فشار قرار دارد و تمام پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که شورای امنیت سازمان ملل احتمالاً و به زودی سومین قطعنامه تحریمی علیه ایران را تصویب کند. محور مذاکرات رؤسای جمهوری‌های پنج کشور حاشیه دریاچه خزر تعیین رژیم حقوقی این دریاچه بود که از سال 1991 میلادی و به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ناروشن مانده است. روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان میگویند سهم هر کشور از منابع دریای خزر باید به اندازه ساحل آن کشور باشد، اما ایران و ترکمنستان خواهان تقسیم مساوی دریای خزر بین پنج کشور حاشیه این دریاچه هستند. در بیانیه پایانی این اجلاس اما پنج کشور ساحلی دریاچه خزر اعلام کردند که به هیچ کشور ثالثی اجازه نخواهند داد تا از خاک آنها برای حمله به کشور دیگری استفاده کنند. این بیانیه همچنین معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را یکی از مهمترین بنیان‌های امنیت و ثبات بین‌المللی خوانده و بر حق مسلم کلیه کشورهای عضو این معاهده جهت تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز تأکید کرده است. بدین ترتیب سران کشورهای ساحلی دریای خزر با این موضع‌گیری‌های خود در بیانیه عملاً نشان دادند که اختلاف‌های خود درباره رژیم حقوقی دریاچه خزر در درجه اهمیت سیاسی پایین‌تری قرار دارد. گذشت از این بیانیه، نکته‌ای که به اجلاس وزنه بیشتری داد حضور ولادیمیر پوتین در تهران بود و شایعاتی که پیش از ورودش به تهران مبنی بر خطر سوء قصد به جان وی منتشر شده بود. دیدار ولادیمیر پوتین با رهبر جمهوری اسلامی و انتشار این خبر که رئیس جمهوری روسیه در دیدار با آیت الله خامنه‌ای نظر و دیدگاه خاصی را درباره برنامه هسته‌ای ایران مطرح کرده است، نشان داد که سفر آقای پوتین به ایران را نباید تنها در چارچوب رژیم حقوقی دریاچه خزر ارزیابی کرد. بسیاری از تحلیلگران سفر و موضع‌گیری‌های رئیس جمهوری روسیه در تهران را قدرت نمایی دو کشور روسیه و ایران در برابر ایالات متحده آمریکا ارزیابی می‌کنند و می‌گویند روسیه که با برنامه استقرار یک سپر موشکی در اروپای شرقی از سوی آمریکا مخالف است، دیگر مایل نیست در برابر سیاست‌های آمریکا ساکت بنشیند و در این راستا احتیاج به همپیمانانی دارد و ایران هم که بنا به تحلیل بسیاری از تحلیلگران در انزوای بین‌المللی قرار گرفته است، همراهی با روسیه را فرصتی می‌داند که بتواند از آن به نفع سیاست‌های خود و دادن مانور سیاسی بهره‌جویی کند. بررسی اهمیت و پیام اجلاس سران کشورهای ساحلی دریاچه خزر موضوع برنامه دیدگاه‌های این هفته است. و اما مهمانان برنامه امشب، آقایان دکتر رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین در لندن، دکتر کرامت الله پور سلطان استاد دانشگاه و کارشناس امور آسیای میانه در واشنگتن و دکتر بختیار عارفی کارشناس ادیان و مسائل سیاسی منطقه در پراگ. پیش از پرداختن به ابعاد سیاسی اجلاس سران و حضور رئیس جمهوری روسیه در تهران و تأثیر آن بر سیاست‌های شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌های احتمالی این شورا علیه ایران، اجازه بدیم گفتگوی امشب را با این پرسش از آقای دکتر کرامت الله پور سلطان شروع کنیم که آیا این اجلاس توانست در نزدیکی نظرگاه‌های کشورهای ساحلی دریاچه خزر موفق باشد یا نه. آقای پور سلطان بفرمایید.
واقعا نمیدونم که مسئله رو برطرف کرده یا نه. مسئله رو من جوری که دارم میبینم حول و حوش نفت داره میچرخه. اون مناطقی که من دارم میبینم روش گفتگو هست، مناطق نفتی است. به علت احتیاجی که آمریکا و کشور غرب نسبت به این ماده حیاتی دارن، امیدوارم که با این کنفرانس که جنب با جنب کنفرانس شانگهای در حال پیشرفت است، کشورهای مجاور بحر خزر رو به فکر بندازه که در حقیقت منافع دراز مدتشون در همکاری با همسایه هاست، نه همکاری با دوردست ها. ولی امیدوارم که این اطلاعیه که صادر شده، این گفتگاهی که کرده شده، از صمیم قلب باشه، دو مرتبه 6 ماه بعد دوباره برنگردیم یه کنفرانس دیگه لازم باشه.
ولی این بیانیه که صادر شده آیا در مقایسه با سیاست‌های تا به حال یک گام به جلو هست؟
این کنفرانس در حد مثل که اصلا کنفرانس برخزر نیست. بیشتر از نظر ژئوپلیتیکی، سیاسی، بعد بین‌المللی این کشورها احتمال همونطور که خود شما هم گفتید به احتمال زیاد به تشویق ایران و روسیه جمع شدن، هر دو به خاطر منافع خاصی که دارن و تهدیدهایی که بهشون رو میاد. ولی این داستان حقوقی بر خزر حل نشه، تقسیم بندی یه قراردادی امضا نشه، این گفتگوها ادامه خواهد داشت.
آقای دکتر تقی‌زاده، شما این اجلاس رو در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر چگونه ارزیابی میکنید؟
پیش از اینکه کنفرانس برگزار بشه این شایعات وجود داشت که ممکن است ایران در قبال گرفتن امتیاز در زمینه توسعه برنامه اتمی امتیازاتی در جهت تعیین حدود تازه کشورهای ساحلی خزر بده و از این لحاظ منافع ملی ایران و حدود ملی ایران مورد مصالحه قرار بگیره. ولی بعد از انتشار پایان‌نامه کنفرانس روشن شد که همه اون چیزهایی که از پیش گفته میشد واقعیت نداره. در حقیقت اون چه که اصلا مورد بررسی نهایی قرار نگرفت و درش هیچ نتیجه گیری نشد، مسئله رژیم حقوقی تازه بود برای جانشینی دو قراردادی که ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق داشتند در مورد تعیین حدودشون، و این قراردادها بعد از تشکیل جمهوری‌های تازه در سال 1991 تقریبا و عملا کم لم یکن شده بود. در این مورد هیچ اشاره‌ای به تقسیم تازه و رژیم حقوقی تازه در سند پایانی نبود و به جای اون اعلام شد که این سند در سال آینده و کنفرانس سرانی که در باکو برگزار خواهد شد مورد بررسی قرار می‌گیرد. از این لحاظ حتی عمل نشدن به این قضیه با توجه به اینکه به اعتقاد من ایران در موضع قدرت نبوده تا در مورد حدود ساحلیش و حدود ملیش تصمیم گیری بکنه و در صورت مذاکره و داخل شدن در این مذاکرات همه حقوق ایران رو بتونه ازش دفاع بکنه، همین عدم نتیجه گیری نوعی پیروزی است.
آقای عارفی، به نظر شما اجلاس سران کشورهای حاشیه دریاچه خزر تا چه حد توانست که تا حدودی حداقل مواضع این کشورها رو به هم دیگه نزدیک کنه؟
این ملاقات عجیب ترین ملاقات بود، چون که در واقع ملاقات دوستان واقعی نبود. در جریان ملاقات آقای پوتین با خبرنگاران ایران از سوی خبرنگاران ایرانی سوال مطرح شده بود راجع به ساختن نیروگاه اتمی بوشهر که داخل چهارچوب برنامه هسته‌ای ایران می باشد، و از جناب پوتین درخواست کردند آیا می توانند قول بدهند که انشاءالله به وقت معین، به وقت تعیین شده برسیم که ساختن این نیروگاه اتم به تمام برسه. ایشون در جواب خود با اینکه روسیه در عملیات ساختن نیروی اتمی بیش از 6 یا 7 سال تأخیر کردن، با این همه جواب آقای پوتین چنین بود که غیر از تحقیر نمیشه نام گذاشت. یعنی تحقیر کردن در جواب خود، اون وقتی که گفتن که من به هیچ کس قول نمیدهم، آخرین بار بچه کوچک بودم به مادر خود قولی میدادم، الان به هیچ کس قول نمیدم. یعنی فکر میکنم که از لحاظ استراتژی موقتاً ایران و روسیه میتوانند در این منطقه ساحلی یا دریای خزر نزدیکتر بشوند، اما اتحاد موقت، اتحاد حتی اتحاد نیست، این تقریب موقت بین ایران و روسیه آینده ثابتی و خوبی خواهد داشت، چون که احتمال ساختن نیروی اتم بوشهر و احتمال کمک واقعی از سوی روسیه به ایران احتمال بسیار پایینی است، و فکر میکنم که این از چهارچوب سخنرانی ها خارج نخواهد شد.
خب آقای پور سلطان، آقای عارفی میگن که در حال این نزدیکی هر چند موقت هم چیزی نیست که بشه رو اون حساب کرد. یعنی ایشون مطلبی رو مطرح میکنن که بسیاری از ایرانی ها سالهاست مطرح میکنن که محاسبه روی روسیه اشتباهه و میتونه یه موقع روسیه به تمام تعهدات خودش پشت پا بزنه، و به عنوان دلیل هم همینطور که آقای عارفی مطرح کردن پایان نیافتن ساخت نیروگاه اتمی بوشهر هست. نظر شما چی است؟ تا چقدر میشه گفتهای آقای عارفی رو تأیید کرد و یا اینکه بدبینانه دید؟
من خیلی مثل آقای عارفی بدبین نیستم. درسته در تحلیل این اتفاقات حرف ایشون درسته، ولی همینطور که میدونید کشورها منافع دارن، منافع دراز مدت دارن، به همدیگه مثل دو تا فرد دل نمیبندن. بنابراین اگر که در دراز مدت روسیه، ایران، کشورهای حاصل بر خزر غیره منافعشون رو در نزدیکی به هم ببینن با هم همکاری خواهند و نیروگاه اتمی تشتیرانی در بحر خزر اینا چیزاییست که بعد از اون برداشت، بعد از اون تفهیم دنبالش خواهد اومد. روسیه الان به قول ورزشکارا دنبال یار میگرده، ایران دنبال یار میگرده. الان ما کنفرانس شانگهای داریم که به تدریج تبدیل به یک نیرویی داره میشه. الان این کنفرانس بحر خزر، اتفاقاتی که در گوشه‌های دیگه دنیا رخ میده مثل کشورهای آمریکای لاتین و تغییراتی که ما دیدیم در رژیم هاشون رو به دوری از آمریکا دارن میرن، اینا یک تحولات دراز مدتی است که من فکر نمی‌کنم با یک تحلیل خیلی سریعه که امروز و فرداست بشه بهش رسید که نیروهای اتمی تأخیر افتاده یا نیفتاد. اون به هر حال صورت خواهد گرفت. شاید بگیر و بستون باشه. یه چیزی میخوان از ایران. شاید منافع دیگه که با آمریکا دارن منافع قوی تری باشه. من فکر میکنم که به هر حال کنار اومدن این پنج کشور به هم دیگه، حتی قول غیر قلبی هم که به هم بدن که پایگاه تجاوز به کشورهای همسایه نشن، قول بدن که دو مرتبه کنار هم بیان، دو مرتبه با هم حرف بزنن، اینا رو من خیلی خوشبینانه نگاه میکنم. به خصوص که شما وقتی مطبوعات غربی رو نگاه میکنید، اینا به عنوان یک موفقیتی بود برای ایران به خصوص که تونست که این کنفرانس رو در ایران تشکیل بده. من خوشبینم.
آقای دکتر تغییرزاده، آقای پورسلطان خوشبین هستن و میگن که نباید منتظر نتیجه‌های بسیار ارزنده بود، بلکه در همین حد هم که حتی با هم دیگه نزدیک میشن خودش یک موفقیت هست. آقای عارفی هم خب تا حدودی مطرح کردن که نه، صحبت‌های آقای پوتین در رابطه با نیروگاه اتمی هم یک نوع تحقیر ایرانی ها بود و به زبان دیگه ایرانی ها حتی برای اون پولی هم که میدن برای نیروگاه بوشهر، اون چیزی که خریدن دستشون نمیگیره. نظر شما چی هست در این مورد؟
من شاید نظرم کمی تفاوت میکنه با آقای پورسلطان. شاید به نوعی مثل ادب و زیبایی باید ببینیم که موفقیت رو از چه نقطه نظری و چه کسی میخواد ببینه و ارزیابی بکنه. موفقیت کنفرانس تهران در مورد دریای خزر، همونطور که عرض کردم، یکیش این بود که هیچ موفقیتی پیدا نکرد. اگه توفیق پیدا میشد که در مورد رژیم حقوقی تصمیم گرفته بشه، این به زیان منافع ملی ایران بود در این شرایط. در مورد نزدیک کردن نقطه نظرهای کشورهای ساحل خزر، من تصور نمیکنم که به نتیجه عملی دست پیدا کرده باشند هیچ کدوم از این دو کشورها، چرا که مسائل مربوط به اقتصاد، سیاست و ژئوپلیتیک منطقه تغییر نکرده و ایران با حداقل 3 کشور حوزه دریای مازندران دارای اختلاف از این لحاظ و اونچه که به صورت همکاری صورت میگیره بیشتر همکاری های سوری است و در جهت گذراندن مسائل کوتاه مدت. در مورد ایران و آذربایجان اختلافات در مورد تعیین حدود ارضی همچنان باقی است. ترکمنستان بعد از تغییر رئیس جمهورش در 2 سال گذشته و رفتن آقای سفرمراد نیازوف، حالا گرایش بیشتری به سمت روسیه داره و پیش از این قزاقستان سیاست نزدیکی با ایران نداشت و اونچه که امروز روسیه با ایران انجام میده فقط بدبستان هست و ایران نمیتونه و نباید تمام تخم‌مرغ‌های منافع ملیش رو در سبد یک کشور بگذاره و حالا اون کشور در حوزه دریای مازندران رقیب ایران هم به شمار میره و روسیه اونچه که در تهران رئیس جمهورش انجام داده تنها ایفای نقش به عنوان میانجی است و اونچه که پوتین انجام داده و گفته بیشتر جهت حفظ منافع روسیه به شمار میره تا خواستن منافع مردم ایران. و اونچه که گفته حرف درستی است که حتی به مادرش هم امروز آماده دادن قولی نیست مگر اینکه در مقابل اونچه که میده چیزی بگیره.
آقای عارفی، شما مطرح کردین که روسیه سیاستی که در قبال ایران مطرح میکنه به تبع از دیدگاه منافع ملی خودشه و هیچ گونه قول و قراری با ایران نداره و نمیده. پرسش من این است که در این شرایطی که ایران قرار گرفته زیر فشار شدید بین المللی، آیا همین قول و قرارهای لفظی روسیه و همین سفر آقای پوتین به ایران نمیتونه برای ایران یک جنبه مثبت و به اصطلاح یک جنبه عرض اندام تبلیغاتی حداقل در سطح بین المللی باشه؟
خدمت شما عرض میکنم که اولا من هم فکر جناب دکتر تغیزاده هستم از این لحاظ که امروز ما شاهد عدم تعادل نقشه جهانی سیاسی میبینیم. یعنی قبلا یه تعادل بود بین دو کشور قدرتمند، ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی. اتحاد جماهیر شوروی از بین رفت و تو به حال با همه ادعات و با همه تبلیغات از سوی حکومت روسیه، همه مشکلات اقتصادی و سیاسی روسیه از بین نرفت. یعنی در هر صورت فکر میکنم که روسیه خودش نمیتواند فعلا اون دور کشور ابرقدرت بگیرن مانند اون دوری که اتحاد جماهیر شوروی داشت. روسیه در رابطه با جنگ با حمله علیه ایران به اصطلاح از حقوق ایران برای ساختن برنامه هسته‌ای خود دفاع میکنن، یعنی این دور مهم نداشته باشن، چون که چند تا کشور قدرتمند اروپایی هم فکرشون هستن، هم فکر روسیه هستن. مسئله جنگ و مسئله دوستی یا مسئله تشکیل دادن بلوک کشورهای خاورمیانه یا دریای خزر که مخالف یا روبروی آمریکا، این دو مسئله از هم دیگه بسیار دور هستند. یعنی مخالف جنگ بودن روسیه نشانگر دوستی روسیه به نسبت به ایران نیست. از این لحاظ هم فکر جناب آقای زاده هستم که این بیشتر برای خود روسیه منفعت خواهد داشت، منفعت تبلیغاتی، چون که برای روسیه نشان دادن تشکیل یا جلوه دادن تشکیل یه دونه بلاک روبروی ایالات آمریکا از ایران مهمتره، چون که ایران وسط خاورمیانه است. اهمیت ایران را هیچ کس نمیتواند غفلت کرد نسبت به حل مسائل خاورمیانه، و اهمیتش هم سیاسی، هم اقتصادی، استراتژی، ژئوپلیتیک هم هست و از این زیارت آقای پوتین بالاتر یا پایینتر نمیشود.
آقای پور سلطان، آقای عارف در حال با تحلیلی که ارائه دادن مطرح میکنند که این کنفرانس بیشتر به نفع روسیه بوده تا ایران. شما خوشبینانه مسئله رو خودتون مطرح کردین که میبینین و میگین که در هر حال این یک نوع، اگه بخوایم اسمشو بذاریم، ارزندام سیاسی ایران در برابر فشاری هست که با اون روبروست. پرسش من این هست که آیا واقعا ایران میتونه با تکیه به روسیه با اون مشکلاتی که در سطح بین‌المللی روبرو هست مقابله کنه؟
من نمیدونم چرا اصلا این برداشت شده که ایران منحصرا بر روسیه داره تکیه میکنه. دیپلماسی ایران خیلی فعال، خیلی پرتحرک و به دنبال یارگیری فقط در یک نقطه جهان نیست. ایران الان در کشورهای آمریکا لاتین، در آفریقا، در آسیا، هند و پاکستان، علارغم تمام مشکلاتی که آمریکا داره درست میکنه، رابطه با چین، ایران تمام فکر و ذکرش رو نذاشته که روسیه اگر اومد برنده است، اگر نیامد بازنده است.
ولی آقای پورسلطان، شما واقعا فکر میکنین که مثلا رابطه ایران با ونزوئلا و کوبا تأثیری داره در موقعیت ایران در جامعه جهانی؟
من عرض میکنم که با کوبا و ونزوئلا به طور کلی این تصور، این که دنیای دو قطبی سابق جور که آقای عارفی میگفتن تبدیل شده به دنیای یک قطبی، اینا تحلیل خیلی سریع است. الان دنیا رو به سمت چند قطبی شدنه و ایران توی یکی از این قطب‌ها شدیداً فعال است.
از طرف دیگه ولی هم روسیه، هم چین، هم کشورهایی که شما اسپوردین، اینا رابطه تنگاتنگ با آمریکا دارن. چین سالانه 2300 میلیارد دلار کالا به آمریکا صادر میکنه. آیا واقعاً شما به این عقیده هستین که در یک مقطع حساس این کشورها حاضرن منافع ملیشون رو به خاطر ایران فدا کنن و به اختلاف خودشون با آمریکا دامن بزنن، یا اینکه نه برعکس ایرانو میشه کاملا فدا کرد و منافع ملی خودشون رو حفظ بکنن؟
نه، فدا کردن ایران به اون راحتی نیست. اینا ایران فدا بشه منافع خودشون هم لطمه میخوره. ایران نیست که فقط کشور کوچیکی است وسط قاره آفریقا قرار گرفته ولش کنید بره. ایران بی نفسه خودش اهمیت داره، نمیشه به این راحتی ولش کرد بره.
چرا نمیشه؟
ایران یک موقعیت خاصی داره که از نظر نفتی، از نظر تاریخی، از نظر ارتباطی که با قومیت‌های مختلف منطقه داره، ایران درست زیر دماغ روسیه است. ایران چسبیده است به ترکیه، ایران چسبیده است به اروپا.
آقای دکتر تغییرزاده، یکی از مسائلی که پس از اجلاس مطرح شد این بود که دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد که آقای پوتین به رهبر جمهوری اسلامی پیشنهادی درباره مسئله هسته‌ای ایران داده، در حالی که محمود احمدی نژاد منکر چنین پیشنهادی شده است. به نظر شما علت این تناقض‌گویی چی است؟
به نظر من اختلاف گفتگو
گفتگوها در این مورد به دو علت، یکی اینکه که از این گفته شده بود ممکن است که اگر ایران امتیازی در جهت توسعه برنامه اتمیش از روسا بگیره یا مثلا تصمیم ساختن راکتور اتمی بوشهر در دست کار باشه، ممکن است در مورد حق ایران در مورد حدود ایران در دریای خزر امتیازاتی بده. ولی موضوع دیگری که میتونه این مسئله رو یه مقداری داغ بکنه احتمالاً به نتیجه نرسیدن هیئت حاکمه ایران هست در مورد قبول پیشنهاد آقای پوتین یا قبول توصیه های آقای پوتین و تغییر سیاست اتمی ایران. به اعتقاد من پیشنهادات پوتین میتونسته این مسائل رو در شکم گفتگوهاش داشته باشه و نه اگر به صورت اخطار حداقل به صورت توصیه بگه که دنیای خارج موافق ادامه برنامه به این وضع نیست و مصلحت ایران این است که پیشنهادات رو بپذیرن و دست روسیه رو برای تکمیل راکتور بوشهر در قبال پذیرش پیشنهاد روسیه برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم قبول بکنن. البته همونطور که گفتم این اختلافات به نظر من یقینا مورد گفتگو قرار میگیره بین مسئولین ایران و بایستی منتظر بمونیم در روزهای آینده ببینیم قبل از ملاقات لاریجانی با سولانا که احتمالاً در چند روز آینده صورت خواهد گرفت و پیشنهادات یا گفتگوهایی که آقای لاریجانی با خودش به اروپا خواهد برد و با مسئول سیاست خارجی اروپا مطرح خواهد کرد، ببینیم که تأثیر گفتگوهای پوتین در تهران و توصیه های پوتین به مسئولین ایران چقدر در تغییر یا عدم تغییر سیاست مسئولین ایران یا سیاست خارجی ایران در ارتباط با برنامه هسته‌ای موثر بوده.
آقای عارفی، به نظر شما آقای پوتین چه پیشنهادی میتونه به ایران داده باشه؟
فعلا خیلی سخت پیش بینی و پیشگویی کرد، ولی در نظر من آقای پوتین میخواهد از کشورهای ساحلی یا دریای خزر مثل باقی کشورها مانند روسیه سفید و بعضی کشورهای آمریکای لاتینی استفاده میکند به عنوان توپ بازی، نه بیش از اون. این بهترین نشانگری است که این به اصطلاح دوستی هیچ آینده خوبی نداشته باشه. هر چی پیشنهاداتی عرض میشه از سوی روسیه یا امکان پذیر نخواهند بود یا قابل تطبیق هم نخواهند بود، چون که اولا اگر راجع به منافع مشترک سخن داشته باشیم باید نظر کرد که این همکاری به اصطلاح همکاری بین روسیه و ایران چی منافع داشت. چی منافع داشت که تو به حال فقط یه دونه پروژه بازارگ ساختن نیروگاه بوشهر تو به حال تمام نشده و بیش از 7 سال تعطیل کرده.
به پایان برنامه رسیدیم. از آقایون خواهش میکنم که در یکی دو جمله جمع‌بندی خودشون رو از این بحث امشب اعلام کن. آقای پورسلطان بفرمایید.
ما وقتی که با یک کشور دیگه در این مورد روسیه سر کار داریم، مثل یک بازی شطرنجه که جوانب مختلف داره. بنابراین همکاری هایی که ایران با کشورهای دیگه در کشورهای جهان، کشورهای مختلف جهان میکنه، تأثیر میذاره بر کاری که میخواد در منطقه بکنه. بنابراین اگر که ایران بتونه با کشورهای دیگه کنار بیاد، بازیای دیپلماتیک خودشو بکنه، دستش رو قوی میکنه در جای دیگه. اینا از هم منفصل نیستن که یک بازی که در آفریقا میشه، در آمریکا لاتین میشه، به کل سوا از چیزی که در بر خزر میشه. اینا تمام با هم ارتباط دارن. من فکر نمیکنم که اگر ایران دیپلماسی فعالی داشته باشه در نقاط مختلف دنیا با بگیره بستونه که میکنه، من فکر نمیکنم که بدون منفعت باشه.
آقای دکتر تقی‌زاده،
کنفرانس یک روزه خزر در تهران جنبه‌های تبلیغاتیش بیشتر از بقیه جنبه‌ها دارای اهمیت بود و به نظر من در جهت حل اختلافات مربوط به تعیین حدود ملی کشورها و یا حق کشورهای ساحلی در دریای خزر به هیچ نتیجه تازه‌ای نسبت به اون چیزی که پیش از اون وجود داشت نرسید و گفتگوهای حاشیه این کنفرانس به مراتب مهمتر از گفتگوهای اصل کنفرانس بود، به خصوص ملاقاتایی که رئیس جمهور روسیه با مسئولین ایران داشت و اصل این گفتگوها پیرامون مسائل هسته‌ای ایران بود. ولی چه نتایجی از این مذاکرات به دست آمده، شخص آقای پوتین هم در انتظار این نتایج هست. یقیناً جواب درستی ایشون نگرفته، برای اینکه بایستی مسئولین ایران نسبت به اصل این توصیه‌ها و پیشنهادات گفتگوهای تحلیلی بیشتری بکنند و بایستی در روزهای آینده به انتظار رسیدن نتیجه باشیم.
آقای عارفی،
فکر می‌کنم که التفات ایران به سوی روسیه سخت‌ترین و بدترین اشتباه دیپلماسی ایران است و امیدوارم که همکاری ایران عمیق‌تر می‌شود با اتحاد اروپایی یا ایالات متحده در منطقه خاورمیانه. فکر میکنم که این مسائل مسائل کنار این نشست رؤسای کشورهای ساحلی دریای خزر که فعلا متاسفانه به عنوان یه دونه ملاقات بیفایده میبینم.
به پایان برنامه امشب رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان دکتر رضا تقی‌زاده، دکتر کرامت‌الله پورسلطان و دکتر بختیار عارفی، و با سپاس از شما که همراه ما بودید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگم. شب خوش.
برنامه دیدگاه ها را شنیدید. اما در لحظات باقی مانده‌ای که به پایان مجله شامگاهی امشب باقی مانده است، برای آن دسته شنوندگان ما که در ایران هستند و به اینترنت دسترسی دارند، می توانند برای دسترسی مستقیم به وبسایت رادیو فردا که در ایران مسدود است با آدرس filterschekan.bidakhsh.com وارد این سایت شوند. bidakhsh.com. مجله شامگاهی امشب 28 مهر ماه 1386 خورشیدی را تا لحظات دیگر می‌بندیم. امیدوارم که هفته خوبی را پیش رو داشته باشید و تا دقایق آینده با ما بمانید. همکارانم با شما خواهند بود با تازه‌ترین خبرها و مشروع گزارش‌ها.